أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي أمور که بأسی نیست از بحث از اونها به نحو اختصار، بأسی از بحث از اونها به نحو اختصار نیست، ولیکن لابد از ترک بحث علی سبیل تفصیل. بحث از اون امور به طور تفصیل لابد که ترک بشود. و این فعله الاعازم و الاساتید، ولو اعازم بحث به طور تفصیل را نمودن تا جایی که مرحوم ناینی در فواید الاصول، تقرات مرحوم ناینی در فواید الاصول، یکی از این مسائل را میگد من اشکل الامور المبحوث فی المشتق. اینقدر بحث را طول دادن تا شده از اشکل امور مبحوثه در مشتق، و اون عبارت است از امر این که آیا مفهوم مشتق بسیط است یا مفهوم مشتق مرکب. ایشون میگه این از اشکل امور مبحوثه در مشتق است. اینقدر بحث رو طول دادن و پیچوندن که فواید الاصول بعض از این مباحث رو گفته از اشکل امور است، اما لابد از ترک. و ذالک، چرا لا بأس به بیانها اجمالن، اما اینکه لا بأس به بیانش اجمالن برای اینکه اگر متعرض نشیم از نظر روانی یه بحث آدم جا بگذارد، مثل اینکه احساس میکند یک سری مطالب مهم از دستش رفته و تا آخر خیلی ناراحت بحث میکنیم اجمالاً، لالا یقع فی الانفس شیئا، چیزی در جان آدم پیدا نشد که لالا و تو این مباحث یک سری مباحث مفیده بوده و ما نخوندیم و گذاشتیم و رفتیم. و اما چرا تفصیلاً بحث نمی کنیم؟ لابد از ترک، چاره ای نیست جز این که ترک کنیم، برای اینکه این مباحث از مباحث اصولیه نیست. این اموری که هست اینا هیچ کدامش از مسائل اصولی نیست. بدون فرق بین اینکه مسئله اصولی را چیزی بدانیم که نتیجهش در طریق بحث در طریق استنباط واقع می شود، فعلا مسئله اصولی رو اونی بدونیم که نتیجه بحث در طریق استنباط واقع می شود فعلا کما هو مختار، یا مسئله اصولی رو اونی بدونیم که نتیجهش قابلون لن یقع فی طریق الاستنباط که سیدنا الاستاد می فرمود. این امور متعرضه در اینجا مسئله اصولی نیست، لیست من المسائل الاصولیه. چه مسئله اصولیه رو اونی بدونید که نتیجهش تقع در طریق استنباط بالفعل که ما معتقدیم، چه مسئله اصولی رو اونی بدونید که نتیجهش قابل لن تقع فی طریق الاستنباط که سیدنا الاستاد میگه. این امور این نتیجه رو ندارد، این اثر رو ندارد. کما سیظهر لک بعد از اطلاع، و بعد از آنی که امور رو عرض کردیم، سیظهر لک بعد الاطلاع و نظر الی تلک امور، کما این که این امور مباحث لفظیه‌ای هم نیست که مفید باشد در باب افاده و استفاده، کما این که این امور لیست از مباحث لفظیه مفیده در افاده و استفاده. من این که بعضها عقلی جن محض، بعض از این امور اصلا عقلی محضه، اوناییشم که بحث لفظیه به درد افاده و استفاده نمیخوره. واضحی به درد افاده و استفاده میخورد، میگفتیم خب یه نوع ارتباطی به فقه دارد، یه نوع ارتباطی به اصول دارد، بخونیم دیگه، برای اینکه در باب افاده و استفاده چجوره مفیده، مثل خیلی از مباحث الفاظ که در باب افاده و استفاده مفیده. بحث میکنید امر حقیقت در وجوب است یا حقیقت در قدر جامعه یا نه، خب این مفید است دیگه. اما این مباحث الفاظ مفید در افاده و استفاده هم نیست، با اینکه بعضیاش عقلی است. اما اونیش که عقلیه، عقلی بحثه، مثل این که بحث شده مل مراد از لاب شرط و به شرط لایی که اهل معقول گفتند در فرق بین مبدأ و مشتق. یکی از حرفا اینه، مل مراد از لا به شرط و به شرط لا که اهل معقول گفتن، این حرف را در فرق بین مشتق و مبدأ. یکی از اموری که اینجا متعرض شدن این امره. خب معلوم است که این هیچ ربطی به مباحث الفاظ نداره، یه مسئله عقلیه. اهل معقول یه حرفی زدن، به من چه؟ اهل معقول گفته فرق بین مشتق و مبدأ اینه که مبدأ به شرط لاس، مشتق لا به شرط. هرچی مرادشون بوده، چه ربطی به اصول داره، چه ربطی به مباحث الفاظ داره؟ هیچ ارتباط مباحث الفاظ نداره. حالا من اگر پیدا کنم میگم در امر چندومه. این یکی از چیزایی که اینجا متعرض شدن، که فرق بین مشتق و فرق بین مبدأ و مشتق به اینه که یکی لا به شرط است و یکی به شرط لاست. امر دوم، صاحب کفایه در امر دوم متعرض شده در اسانی، یا یکی از امور اینه که در حمل یکفی اتحاد منوج و مغایرت منوج، در حمل یکفی اتحاد منوج و مغایرت منوج یا نه باید یک نحوه ترکبی باشد، ام لابد من ترکیب بین المتغایرین، که این امر را صاحب کفایه در امر سوم متعرض شده. در امر سوم بحث اینه، آیا در حمل و در جمل حملیه اتحاد منوج و مغایرت منوج کافیه یا لازم است ترکب بین متغایرین؟ یه بحث عقلیه. در جمله حملیه چه باید کرد؟ این یک بحث عقلیه، هیچ ارتباطی به مباحث الفاظ ندارد. پس امر سوم و اون امری را که عرض کردم، امر دوم، دوم و سوم، اینا هر دو جزء مباحث عقلیه هست. اما بقیه مباحث که مبحث لفظیه، ولی فقط اسمش مبحث لفظیه، هیچ به درد افاده و استفاده نمی خورد. مثل این بحث که آیا مفهوم مشتق بسیط است یا مفهوم مشتق مرکب است. خب میخواد بسیط باشه، میخواد مرکب باشد، به هر حال در باب افاده و استفاده فرقی نمی کند. چه بگی زیدون ضاربون، ضاربون یه مفهوم بسیط دارد، چه بگی یه مفهوم مرکب داره؟ به هر حال من یه معنای ازش میفهمم، حالا میخواد بسیط باشد میخواد مرکب. مفهوم بسیط یا مرکب به درد افاده و استفاده نمیخوره. شما نشستید بس میکنید اونی که عرف میفهمد بسیط رو میفهمد یا مرکب، حالا هرچی میخواد بفهمد، چه بسیط بفهمد چه مرکب، هیچ ثمره ای باب افاده و استفاده نداره. مفهوم مشتق بسیط است یا مرکب؟ اون قصه که گفتن آقا مرحوم آقا قائل به ذات نبود، اون از اینجا سرچشمه میگیرد. اگه کسی بگه مفهوم مشتق بسی مرکبه، یعنی ذات تو مفهوم مشتق، گفت و سما ذات الحبک، یعنی چه؟ گفت آقا قائل به ذات نبود. اون بسمال اینجاست که اگه کسی گفت مفهوم مشتق مرکبه، یعنی ذات تو مفهوم مشتقه، زارب یعنی ذاتون ثبت لهل ضرب، ذاتون ثبت لهل ضرب. اگه کسی گفت بسیطه مثل مرحوم آقا، اون وقت میگه که نه ذاتون در اونجا نی، گفتن و سما ذات الوبک یعنی چه؟ گفت آقا قائل به ذات نبود. قائل به ذات نبود مسئله اینجاست، یعنی مفهوم مشتق را مفهوم بسیط میدونست، مگه اونجا به درد بخوره که بتونه و سما ذات الوبک معنا کنه؟ به هر حال اینی که مفهوم مشتق بسیطه یا مرکبه هیچ دردی برای افاده و استفاده نداره. به هر حال عرف از مشتق یه چیزی میفهمد، حالا میخواد بسیط بفهمد میخواد مرکب بفهمد، به درد افاده و استفاده نمیخورد. که مثل اینکه شما میگید ام حقیقت در وجوبه یا حقیقت در ندبه، اگه بگید حقیقت در وجوبه ازش وجوب باید برداشت کنیم، اگه بگید در ندبه باید چیه برداشت کنیم؟ ند. این امر هیچ ربطی نداره به افاده و استفاده. یا بحث از این که این در امر اول آمده، در امر اول از کفایه آمده. یا مرحوم ناینی گفت این من اشکل الامور المبحوثه، میگه این من اشکل الامور المبحوثه. یا بحث این که اطلاق صفات بر ذات باری مجاز است و حقیقت، یکی از مباحث اینه، اطلاق صفات بر ذات باری این مجاز است یا حقیقت؟ میخواد مجاز بشه میخواد حقیقت، ما بین دو سنگ چی میخوایم؟ آرد میخوایم، معنا رو میخوایم بفهمیم. به هر حال عالم به ذات باری اطلاق میشه، در ادعیه السنه کتب احمد رحمان اطلاق میشه، میخواد اطلاق حقیقی باشد، میخواد اطلاق به چه درد فایده و استفاده میخوره. یکی از مباحثی رو که اینجا بحث کردن خواستن نتیجه بگیرن که اطلاق الفاظ صفات بر ذات باری حقیقت است یا مجاز، که این بحث را صاحب کفایه در امر چهارم متعرض شده. اینا که میگم یادداشت کنید، بعد میخوام یه نکته عرض کنم تو ذهنتون باشه، چون من زحمت کشیدم شما بدونید خوبه. اینا در امر چهارم متعرض شد. خب این به درد افاده و استفاده نمیخوره. به هر حال الفاظ اطلاق میشود بر ذات باری، از این الفاظم یک معانی به ذهن میاد، میخواد اطلاق مجازی باشد میخواد اطلاق حقیقی باشد، چه دردی میخوره؟ پس این مباحثی که اینجا آمده ما به طور تفصیل وارد نمیشویم و لابد از ترکش، باید رها کنیم این مباحث را، تفصیل رو باید رها کنیم. چرا باید رها کنیم؟ برای اینکه اینا از مسائل اصولی نیستن، علی شیء من المبنیین کما یظهر بعد الاطلاع و نظر الی اون امور، و لیست از مسائل لفظیه مفید برای باب افاده و استفاده، من بعضها عقلی محض، بعضیش عقلی محضه، مثل اون دو تا مثال که عرض کردم، لا به شرطی که فلاسفه گفتن معناش چیه؟ خب رو از خودشون بپرسید، به من چی که معناش چیه؟ فلاسفه گفتن فرق بین مشتق و مبدا اینه که مشتق به شرط لا به شرط، مبدا به شرط لا. حالا بنده اینجا میشینم تو اصول وقت متلف کنم ببینم فلاسفه چی گفتن، او فلاسفه هرچون. بعد میدونی سر از کجا در میاره وارد این مباحث شدن؟ اینو بین پرانتز داشته باشید. بعد سر در میاره آدم در یه غیر علم وارد یه علم بشه، اونم از ماها که بلد نیستیم، اهلش نیستیم، اهل این حرفا نیستیم. اونم سر در میاره از حرف مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه و قدس الله روحه، میگه شی از اجناس عالیه است، میگه مفهوم شی از اجناس عالیه است، حتی بر خدا هم اطلاق میشه. میگه آخه خدا که دیگه جنس ندارد که، اون مرکب نیست که. میگه نه، شی اونجا یه مفهوم دیگه دارد. حال هر مفهومی داشته باشد، به هر حال اگر شی از اجناس عالی است که حتی بر ذات باری هم اطلاق میشه، سر در میاره از این که ذات باری هم نعوذ بالله چه باشد، مرکب دیگه، جنس داره، فصل داره، و با سر در میاره که یه چیز تازه. اعراض و جواهر را اینا گفتن فلاسفه از هم چی هستن؟ فلاسفه گفتن اعراض جواهر از هم چی هستن؟ جدا. نو تا عرض گفتن، یکی هم جوهر گفتن. اگر شی را شما جنس عالی بدونید در و همه، یعنی اعراض و جواهر از یه جا سرچشمه میگیرن. تا حالا به ما گفتن جوهر یه چیزه، عرضی یه چیزه، اینا در اجناس عالیه با هم فرق دارن. از این به بعد از فواید و اصول مرحوم ناینی تو بحث مشتق نتیجه میگیریم نه خیلی اینا با هم فرق، شی جنس عالی عالی، اون بالا بالا واقع شده. بعد اشکال کرده بابا شی عرضیه، شی که ذاتی نی، چجور جنسه؟ میگه باشه، چون از ذات گرفتندش ذاتیه. سر در میاره از یه همچه حرفای وازول بطلان. کسی که اهل بحث نیست در غیر علم وارد شدن سر از یه همچی چیزهای ما همشه من اشکل الامور المبهوسه. به هر حال بعضیاش مسئله عقلیه که عرض کردم، اونیشم که مسئله لفظیه به درد باب افاده و استفاده نمیخورد. لابد من ترک بحث تفصیلا و اینی علا عجب، از دو تا عبارت، یکی از نهایت الاصول، یکی از تهذیب، با اینکه هر دو هم بناشون بر این بوده که اصول را منقح کنن و مسائل خلاف را کم کنند و دور بیاندازن. و اینی علا عجب مما وقع در دو تقریر دو علمین، نهای اینجوری دارد، نهایت الاصول صفحه 67 اینجوری دارد: بقی فی المقام امور اخر یجب ان ینبه علیها. یجب، میگه اصلا اینا واجب است که برش تنبیه بشه. بعد یجب اصولیان، یجب لفظیان، یجب شرعیان، چطور یجب؟ کجاش یجب؟ یجب ان ینبه علیها، یجب ان ینبه که لا به شرط و به شرط لای فلاسفه معناش چی هرچی میخواد باشه، برو از خودش بپرس. یجب ان ینبه که در نسبت حملیه هویت میخواییم و مقایرت و ما کافیه ترکب میخواییم، برو از خودش بپرس. چرا به اصول داره؟ صبر کن، صبر کن، من که دارم نقل میکنم با عنایت به اونها دارم نقل میکنم، توجه کنید. یجب ان ینبه علیها، یجب ان ینبه من حیث الاصولیه، یجب ان ینبه من حیث اللفظیه، چون یه مبحث لفظیه به درد بخوره یجب، یا یجب ان ینبه شرعن، شرعن که قطعا نیست، نواسب که نی، لابد یجب ان ینبه، یجب ان ینبه اصولیه، یا یجب ان ینبه لفظیه، نه اصولیه نه لفظی، کجاش یجب؟ این یجب ان ینبه چی میگی آقای کرباس؟ بگو قول و قول خیرا. اون که یجب تفصیل نمیخواد، اون که عرض ما بود، شما عرض ما رو گرفتی، اون یجب، اون لابعثه است نه یجب. تهذیب بدتر داد و فت تهذیب اینجوری جلد اول صفحه 80 ها خب باشه، آگاه کنیم، آگاه کردم این که تفصیل بگن، نه یجب ان یشیر الیها. توجه نمی کنیم، میگم یونبه غیر یشیر است، آگاه کنیم، آگاه کردن یعنی همین خصوصیات جوانب رو چیکار کنیم؟ بحث کنیم. تعذیب اینجوری دارد جلد اول صفحه 88، تعذیب جلد اول صفحه 88: بقیه امور مهمه بعد از آنی که از مسائل مشتق که گفتیم فارغ میشه، که ما هم بحث کردیم، اون وقت میگه بقیه امور مهمه، یک امور مهمه باقی مونده. اینا کجاش امور مهمه است؟ مهمه در اصوله، مهمه در لفظه، مهمه در فقه، میگی مهمه در فلسفه است و چرا تو به اینجا دارد، برو تو فلسفه بخون. و اینی علا عجب، از دو عبارت، از دو تقریر، از دو علم که بناشون بر این بوده که مسائل اصولیه را تهذیب کنن و زوائد را دور بریزن. بله حالا صاحب کفایم این اشکال بهش هست، برای اینکه اون هم آمده بحث کرده، من تا دیگه اون نگفته امورون مهمه یا یجب، اون میگه بقیه امورون چی؟ نه اینجور نبوده، نه نه این نیست اینجور، نه نه هو نمی کنند، هو نیست. حالا مستدلن اگه نه هو نمی کنند، اجازه بفرمایید، نه این نیست. برحال ما این گله را از این دو تقریرات داریم و از دو علم همین گله را داریم، هم از آقای بروجردی این گله را داریم و هم از امام حفظ الله و ابقا این گله را داریم که چه شده که اینا بحث رو اینقدر گندش کردن. حالا اونی که ما عرض کردیم پس اینه، لا بأس بالبحث از این امور اجمالا لا یقع فی الانفس شیئا، لابد از ترک بحث تفصیلی، بحث تفصیلیشو ترک باید کرد. چرا؟ برای اینکه نه از مسائل اصولی است و نه از مسائل لفظی مفید برای باب افاده و استفاده، بلکه بعضیش عقلیه، اونیشم که لفظیه به درد باب افاده و استفاده نمیخورد. گفت ما بین دو تا سنگ چی میخوایم؟ آرد میخوایم. گفت قرمه را با اگه املا نباشد، یا شما املا میخوای بنویسی، اونجا در املا نویسی باید معلوم بشه قرمه با قلم مینویسند یا با چی؟ با قاف. اما در خوردن قرمه، گفت قرمه را با قاف مینویسند یا با غین؟ گفت غرض چیشه؟ خوردنش. در باب مباحث لفظی غرض افاده و استفاده است، میخواد علا نحول حقیقه باشد، میخواد علا نحول مجاز باشد. در حال ما اجمالا بحث میکنیم، اذا عرفت ذلك و کیف کان و کیف کان. امر اول، الامر الاول، امر اول بحث شده که آیا مفهوم مشتق بسیط است یا مرکب، آیا مفهوم مشتق بسیط است یا مرکب. از مشهور نقل شده بساطت، فعن المشهور بین المتأخرین البساطه، و از سید شریف و محقق دوانی هم بساطت نقل شده، اینا هم گفتن بسیط است. از بعضی ها نقل شده ترکب، و عن بعض کشارح مطالع الانوار الترکب، که نه مفهوم مشتق و مرکب است. شاید صاحب فصول هم به همین معنا میل پیدا کند، و لعله میل صاحب الفصول که مفهوم مشتق مرکب. این بحث که آیا مفهوم مشتق بسیط است یا مرکب، برای اینکه خوب هم بفهمید، یعنی آیا ذات تو مشتق اخذ شده یا ذات تو مشتق به قول اون آقا مرحوم آقا قائل به ذات نبوده. اگه گفتی بسیطه، اون وقت میگی مرحوم آقا قائل به ذات نبود. اگه گفتی مرکبه، باید بگی مرحوم آقا قائل به ذات بود. مفهوم مشتق بسیط است یا مرکب، ذات تو مفهوم مشتق هست یا ذات تو مفهوم مشتق نیست. قبل از بیان حق در مسئله ینبغی تقدیم و امرین، دو تا امر رو من مقدمتا باید عرض کنم. یکی اصل این بحث، ریشه این بحث، اصل بحث کلام شارح مطالع الانوار است. اصل بحث کلام شارح مطالع الانوار است. در جایی که آمده عبارت مطالع الانوار را شرح کرده، مطالع الانوار فکر رو تعریف کرده، گفته الفکر ترتیب و امور معلومه لتحصیل امر مجهول. گفته فکر ترتیب امور معلومه است برای تحصیل امر مجهول. این عبارت رو نقل کرده، عبارت متن رو نقل کرده، بعد خودش به خودش اشکال کرده، گفته اشکال نشود که نه این تعریف جامع نیست. ثم اورد علی نفسه، به این که لا یقال تعریف مطالع جامع نیست، چون گاهی فکر ترتیب امور نیست، ترتیب امر است. کما اذا عرف جنسون به فصل او به عرض خاص، اگر یه جا جنسی، کما اذا عرف نوعون، ببخشید، کما اذا عرف نوعون به فصل او عرض خاص، اگر یه نوعی را شما به فصل یا به عرض خاص تفسیر کردید، امور معلومه نیست بلکه امر معلومه است. الانسانو ناطقون، الانسانو زاهکون. شما تعریف کردید نوع را به فصل یا به عرض خاص، اینجا ترتیب امور معلومه نشده، اشکال کرده به خودش که نگید این تعریف جامع نیست، برای اینکه گاهی نوع تعریف می شود به فصل یا به عرض خاص. الانسانو ناطقون یا الانسانو زاهکون. و بعد گفته بعضیا برای خاطر این اشکال اومدن تعریف رو عوض کردن، بعضیا برای این اشکال تعریف رو عوض کردن، گفتن الفکرو ترتیب امور معلوم، امور او امر معلوم، امور معلومه او امر معلوم. گفتن فکر عبارت است از ترتیب امور معلومه یا امر معلوم برای تحصیل مجهول. فکر رو اینجوری تعریف کردن، امر رو هم اضافه کردن تا مثل تعریف نوع به فصل یا عرض خاص رو هم چه بشود؟ شامل بشه. خب اینم فکر دیگه، شما دارید نوع رو تعریف میکنید به فصل یا به عرض خاص. شارح مطالع این اشکال رو کرده، گفته بعضی هم برای خاطر این اشکال رفتن سراغ تغییر تعریف، بعد جواب داده عجابه که این اشکال وارد نیست، برای اینکه فصل و یا عرض خاص مثل ناطق و زاهک یک امر نیست بلکه دو امر است، مرکب است از ذات و از امر دیگر. ناطق نه یک امره، دو تا امره، ذاتون ثبت لهون نطق، زاهک میشه ذاتون ثبت لهول زه، میشه دوتا هم، پس باز میشه ترتیب امور معلومه. عجابه که در تعریف به فصل یا در تعریف به عرض خاص باز امور است، لأن مثل ناطق و زاهک مرکبون من از ذات و من الشی و من امر آخر. پس تعریف درسته بگیم الفکرو ترتیب و امور معلومه لتحصیل امر مجهول. ریشه بس اینجاست، به دنبال این حرف شارح مطالع در منطق و در تعریف فکر بس رو پیچوندن پیچوندن پیچوندن، اوردن تو اصول و تو مشتق، تا ساره من اشکل الامور المبحوثه فی المشتق. اصل ریشه بس اونجاست، هیچ ربطی به مباحث الفاظ اینجا هم نداشت. یا آقای اونجا یه حرفی زده تو شرح مطالع در تعریف فکر تو منطق، اینو کشوندن، چون کلمه ناطق داشته کلمه زاهک داشته، کشوندن آوردن تو مشتق، که آیا مشتق مفهومش بسیطه یا مفهومش مرکب. این ریشه بحث یادتون باشه. پس اصل بحث کلام شارح مطالع است، فی شرحه تفسیر الفکر، به قول مطالع ترتیب امور معلومه لتحصیل امر مجهول. این یک امر. امر دوم، محل امر دوم در تحریر محل نزاع، این که نزاع کردن مفهوم مشتق بسیط است یا مرکب، محل نزاع چیه و مل مراد از بساطت و ترکب، در تحریر محل نزاع و مراد از بساطت و ترکب. یعنی چه اون که میگه بسیطه مرادش چیه، اون که میگه مرکبه مرادش چیه. برای روشن شدن این بحث نقول که همه موجودات امکانیه یک ترکب واقعی دارن، تمام موجودات امکانیه برای اونها ترکب است، به حسب واقع و به حسب حقیقت ترکب داره، غیر از ذات واجب الوجود که او بسیط محض البساط. اما تمام موجودات امکانیه از اعراض و از جواهر اینا یک ترکب واقعی و ترکب حقیقی دارن که این ترکب واقعی و حقیقی مدرک عقل است و به تحلیل عقلی وجود دارد، ولو در انواع، ولو در جوامد، در انواع، در کلمات جامده. انسان بسیطه دیگه، مفهوم انسان یه معنای بسیطیه، اما همین انسان یک ترکب عقلی دارد. عقل وقتی تحلیل میکنه میگه انسان مترکب است. مرکب از چیه؟ جنس و فصل. شجر و حجر و مدر. حجر یه لفظ جامده، شجر هم یه لفظ جامده. به حسب تحلیل عقلی، به حسب واقع ترکب دارد. شجر که بسیط نیست، عقل وقتی به واقع شجر و حجر مینگرد میبینه برای اونها ترکب است. پس برای همه موجودات امکانیه ترکب به حسب الخارج یدرک، این ترکب را عقل، یک ترکبی به حسب خارج دارد که این ترکب را عقل درک می کند، و این ترکب حاصل تحلیل عقلی است در باب انواع و در باب الفاظ جوامد. حاصل تحلیل عقلی است در باب انواع الفاظ جوامد، فضلا از الفاظ مشتق. این یک ترکب که اسم این ترکب ترکب واقعی است، ترکب تحلیلی، همه جا هست، برای همه چیز ما هست غیر از ذات باری. جنس و فصل، هر اجزا و جنس و فصل چیز، همه چیز چی در خارج نیست، واقعیه. میگم تحلیل واقعی، من گفتم دیگه، حالا واقعی شما بگید، واقعی تحلیل واقعی. خب اینا مال اینه که ما هم اهلش نیستیم، به هر حال یک ترکبی داره. این مقدار است که همه اشیا ترکبی دارن به تحلیل عقلی در مقابل ذات باری. میخواد حتی در انواع و در الفاظ جوامد، فضلا از الفاظ مشتقات. مفهوم انسان یک ترکب عقلی دارد، مفهوم حجر هم یک ترکب عقلی دارد، که از این تعبیر میکنیم به ترکب واقعی و ترکب تحلیلی. ترکب واقعی، ترکب تحلیلی، این یه قسم ترکب که این هیچ ربطی به باب وضع ندارد. لرتباط لحاظ نحو من ترکب به باب وضع الفاظ، اصلا وضعی هم در دنیا نبود این ترکب بود. این ترکب تحلیلی ربطی به باب وضع الفاظ ندارد. اگر لفظی نبود، واضعی هم نبود، این ترکب کان موجود. این یه قسم از ترکب. قسم دوم ترکب، ترکب در مدلول لفظ است و در معنای لفظ به طور تفصیل. ترکب در مدلول لفظ و در معنای لفظ به طور تفصیل، مثل ترکب موجود بین مضاف و مضاف الیه. غلام و زیدن جاءنی، یا جاءنی غلام و زیدن، غلام زه که مضاف و مضاف الیه هستن مفهوم لفظیش ترکب دارد یا ندارد؟ ترکب دارد دیگه. از غلام یه معنا میفهمم، از زه یه معنا میفهمم، از هیئت جمله اضافیم یه معنای دیگری میفهمم. ترکب مربوطه به مفهوم لفظ و مدلول لفظه و یکون على سبیل تفصیل. اینم یک ترکب، مثل ترکب مدلول در باب اضافه. جاءنی غلام و زیدن. از غلام زید چند تا معنا شما فهمیدید؟ سه تا. از غلام غلام فهمیدید، از زید زید فهمیدید، از هیئت اضافه نسبت اضافه فهمیدید. جاءنی غلام و زیدن، اینم یه نحو ترکب. ترکب و مدلول لفظه على سبیل تفصیل. قسم سومی که برای ترکب متصور است، ترکب و مدلول لفظ علا نحو الابهام و الاجمال. مدلول ترکب دارد اما ترکبش به نحو ابهام و اجمال است، و قابل لترکب تفصیلی. ترکب به نحو اهمال و اجمال است لکن قابل لترکب تفصیلی. شبیه ترکب محدود و نوع از جنس و فصل در ترکب‌های واقعی، شبیه ترکب محدود و نوع از جنس و فصل در ترکب‌های واقعی. انسان ترکب دارد اما ترکبش علا نحو کیه؟ اجماله یا تفصیل؟ در امور واقعیه میگم علا نحو اجماله. یعنی انسان با حیوان و ناطق هیچ تفاوتی ندارن الا به تحلیل عقلی. انسان را وقتی تحلیلش کنی همین انسان شده حیوان و ناطق. پس انسان لهو ترکب واقعی که نوع است، اما این ترکب واقعی به صورت چیه؟ به صورت انجماده، به صورت بسته است. بعد تحلیلش میکنی میشه حیوانون ناطق. الانسان و حیوانون مغایر که نیستن، یکیان، همون باز شده. همون اجمال و تفصیلی که در حد و محدود هست در بین نوع و جنس و فصل هست در امور واقعیه، در مفاهیم امگاه اینجوریست. مفهوم دارای ترکب است اما ترکبن علا سبیل الاجمال، که این معنا قابل تصور است. و هذا المعنا متصورون در مشتقات. فقط این معنا قابل تصور در مشتقات، در جوامد اینجور نیست. مفهوم حجر به ما هو مفهومون مرکب نیست. مفهوم حجر به ما هو مفهومون مرکب نیست. بله حقیقت حجر یه نحو ترکبی دارد اما اون ترکب، ترکب واقعی و ترکب تحلیلی است. اما به عنوان مدلول لفظ و به عنوان مفهوم لفظ ترکبی ندارد. حجر سنگ، معنا سنگ دیگه، حجر یعنی سنگ، سنگ ترکبی ندارد. من حیث المدلولیه و من حیث المفهومیه ترکبی ندارد. اون ترکبی که دارد از چه حیث دارد؟ از حیث واقعیتش دارد. گفت ماست رو نسیه داده بود بعد میزدش، گفت چرا میزنی؟ نسیه که زدن ندارد. گفت زدن از حیث نسیهش، از حیث چیشه؟ ترشیشه. کلمه حجر مفهومی دارد که این مفهوم من حیث المدلولیه و من حیث المفهومیه ترکب ندارد. بله ترکب من حیث کی دارد؟ یک واقعی است از حقایق عالم دارای ترکبه. اما مفهوم ضارب چی؟ ضارب یعنی چی؟ ضارب ترجمه فارسی چی میشه؟ خودی خیلی سال، زننده. این زننده یه بافتی داره، یه مفهومی دارد که قابل تحلیل است الى ذات ثبت له الضرب. این ترکب دارد مفهوم، اما ترکب على سبیل کیه؟ اجمال است، نه ترکب على سبیل تفصیل. ضارب یعنی زننده، ناصر یعنی یاری کننده، منصور یعنی یاری شده. این معنا مجمل است، ترکب نداره، ذات توش نی. ناصر نه ذاتون ثبت له النصره، ناصر نه زیدی که یاری کرده است، هیچ ذات توش نیست، نه به حمله اولی نه به حمله شایع، نه ذاتون ثبت له النصره نه زیدون ثبت له النصره، هیچ کدومو درش نیست. اما باز با حجر فرق داره، یه جور مفهوم نیست که قابلون للکی، قابلون لترکب و تحلیل الى ذات ول مبدأ. اینه میشه ترکب قسم چندم؟ سوم. پس برای ترکب سه تصور هست و سه قسم ترکب. لترکب تصویراتون ثلاثه، تصوراتون ثلاثه، سه جور تصور براش هست. یکی ترکب واقعی و تحلیلی، الحاصل و فی کل الامور الممکنه، الترکب الواقعی و تحلیلی، الحاصل و فی کل الامور الممکنه، هر امر ممکنی چون موجود است و چون حقیقت است دارای ترکبی از جنس و فصل است. همه امور ممکنه یا عالم این ترکب را دارن و این من حیث و تحلیل عقلی و امکانشونه. این یک ترکب. دوم ترکب مدلول است، ترکب مفهوم لفظ، ترکب مدلول، ترکب مفهوم علا سبیل کی؟ تفصیل. مثل مدلول جمله اضافیه، مدلول مضاف و مضافون، کلمه اضافیه، مضاف و مضافون الی. از غلام یه معنا تو ذهنم میاد، از زیدم یه معنا تو ذهنم میاد، از هیئتم یه معنا، پس چند تا معنا تو ذهن من آمد. اینجا هم ترکب دارد، ترکباً مدلولی یا علی سبیل تفصیل در باب دلالت. صورت سوم و قسم سوم ترکب مدلول است، به ما هو مدلول، ترکب مدلول به ما هو مدلول، لکن ترکباً على سبیل الابهام و الاجمال، به حیث که قابل للتفصیل و این ترکب تصور ندارد جز در کی؟ جز در الفاظ مشتقات. ففرق بین مفهوم الحجر، مفهوم سنگ، از سنگ یه معنا تو ذهن من میاد، و بین زننده و بین ضارب. مفهوم حجر ترکب ندارد، لا تفصیلا که مواز سنگ، یعنی سنگ ترکب تفصیلی ندارد، و لا اجمالا که ما یزر به مراجعه به وجدان، سنگ قابل تحلیل نیست، تحلیل مفهومی. بله مفهوم حجر یه ترکبی دارد، یه تحلیلی دارد، ولی اون ربطی به حیث مدلولیت ندارد. اون حیث چیشه؟ اون مربوط به حیث امکانش و مربوط به حیث تحققش است. ولو به ما هو و مدلولون هیچ ترکبی ندارد. اما در الفاظ مشتقه این احتمال هست که بگیم زننده مفهومی است دارای ترکب، اما ترکباً على سبیل الاجمال. یه مقدار البته بس احتیاج به دقت دارد، من خیلی مفصل وارد نمیشم، چون این مفصل وارد بشیم مفهومشی مثل مرحوم نهانی رضوان الله تعالی علیه که میگیم شی جنس الاشیاء است. اما همین مقدار مختصر که من دارم عرض میکنم که تهذیبم تقریبا بیان کرده، شما دقت کنید تا فردا پس فردا انشاءالله تمومش کنید.